ساعت 3 بعد از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و این برنامه به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف اجرا می شود. در ادامه برنامه در پروگرام هفتوار فکر نو با جوانان با همکارم جاوید نعیمی و مهمانانش خواهید بود که اسباب و علتهای اعتیاد جوانان به مواد مخدر و جلوگیری از آن را بررسی می کند. اما قبل از آن توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. رئیس شورای مهاجران ناروی میگوید که پیامش به رهبران طالبان این است که تصمیم دارند در سال 2023 به 700 هزار نفر در افغانستان کمک کنند. یان ایگلان ناوقت دیروز در توییتر خود نوشت: اما زمان کار خود را از سر میگیرند که با گفتش ممنوعیت بر همکاران زن آنها برداشته شود. او که سرگرم دیدار از افغانستان است نوشت که در جریان دو دهه به میلیون ها افغان در سراسر افغانستان اغلب در مناطق تحت کنترل طالبان کمک کردند. حکومت طالبان در این اواخر زنان را از کار کردن در سازمان‌های داخلی و خارجی غیر حکومتی منع کرد. کشورها و سازمان‌های مختلف به شمول شورای امنیت سازمان ملل متحد این اقدام طالبان را محکوم کردند. شهرهای غور کابل پس از 3 روز بروی ترافیک گشوده شد. عبدالواحد حماس، سخنگوی والی حکومت طالبان در غور، در صحبت با رادیو آزادی از بازگشایی شهرهای شهرها عصر دیروز خبر داد. او افزود که ده ها موتر مسافربری در دو طرف شهرها منتظر باز شدن این سرک بودند. بر اساس گزارش ها این شهرها در اثر برفباری سنگین مسدود شده بود. 3 معترض دیگر در ایران به اعدام محکوم شدند و با اینها شمار افراد محکوم به اعدام در پیوند به اعتراض ها در این کشور به 17 تن رسید. قوه قضاییه ایران گزارش داد که صالح میرهاشمی بلتاقی، مجید کاظمی، شیخ شبانی و یعقوبی کردسفلی به اتهام محاربه و اعدام محکوم شدند. آنها به نقش داشتن در قتل 3 تن از نیروهای بسیجی در جریان اعتراضها در شهر اصفهان متهم هستند. قصر سفید روز دوشنبه بار دیگر صدور و اجرای حکم اعدام بر معترضان در ایران را نکوهش کرد. جاک سولیوان، مشاور امنیت ملی قصر سفید، در توییتر خود نوشت که اعدامها باید متوقف شود. کمیسیون حقوق بشر ملل متحد هم یک بار دیگر از مقامات ایران خواست که از اعدام معترضان دست بکشند. این کمیسیون دیشب در بیانیه خود گفت که از خبر اعدام قریب الوقوع 2 معترض دیگر، محمد قبادلو و محمد بروغانی، به شدت نگران است. پیش از این محمد مهدی کرمی و محمد حسینی، 2 تن از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری، صبح روز شنبه در ایران اعدام شدند. آنها به اتهام کشتن یکی از نیروهای بسیجی به اعدام محکوم شده بودند، اما خودشان این اتهام را رد کرده بودند. و نیکول پاشینیان، صدر اعظم ارمنستان، میگوید این کشور امسال از تمرینات نظامی سازمان معاهده امنیت دست جمعی به رهبری روسیه میزبانی نخواهد کرد. آقای پاشینیان افزود که این تصمیم به دلیل نگرانی‌های امنیتی و سؤال‌ها در مورد دریافت حمایت از این سازمان اتخاذ شده است. و امروز به خبرنگاران گفت که وزارت دفاع جمهوریت ارمنستان در یک نامه به قماندانی مشترک این سازمان نوشته که این کشور با در نظر داشت وضعیت جاری مناسب نمی‌بیند که این تمرینات در خاک ارمنستان راه اندازی شود. پایان اخبار.
فکر نو با جوانان.
سلام و وقت بخیر، خوش آمدید به برنامه امروز فکر نو با جوانان از موج‌های رادیو آزادی. مواد مخدر، اعتیاد و اتکای شمار از جوانان به آن، از تهدیدهای بزرگ و چالش کلان برای جوانان در افغانستان دانسته می شود. در گذشته اگر شمار جوانان معتاد به مواد مخدر کمتر دانسته می شد، امروز این آمار افزایش یافته. حکومت سرپرست طالبان کشت، تولید و استفاده از کوکنار و مواد مخدر را ممنوع اعلام کرده. با این هم طالبان که در 2 دهه گذشته بخش بزرگ از منابع مالیشان را از کوکنار و مواد مخدر تأمین می‌کردند، امروز تا کدام حد به این تعهدشان پابندی دارند؟ از افغانستان تا هنوز به عنوان بزرگترین تولید کننده مواد مخدر در جهان نام برده می شود. آمار رسمی سازمان ملل متحد شمار معتادان به مواد مخدر در افغانستان را حدود 1 میلیون تن می گوید، اما آمار اصلی به مراتب بیشتر از آن دانسته می شود. با حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، افزایش بیکاری و به نحو بی سرنوشتی به شمار جوانان معتاد در افغانستان افزوده است. در نهایت این وضعیت سرنوشت جوانان را به کجا خواهد کشاند؟ تا چه حد ذهن جوانان تحت فشار قرار دارد که آنها را به سوی اعتیاد کشانده؟ اگر این وضعیت ادامه یابد، آینده تا کدام حد تاریک است؟ راهکارها برای مبارزه با اعتیاد کدامها بوده می تواند؟ اینها و چند پرسش دیگر را در برنامه حاضر به بحث خواهیم گرفت. 3 مهمان در برنامه داریم: بانو زهرا محمدی از فعالان حقوق بشر، دکتر ایمل صافی متخصص بیماری های روانی و آقای محمد بهروز از جوانان کابل و کارمند یکی از اداره های غیر دولتی با ما و شما خواهند بود. و من جاوید نعیمی در این برنامه میزبان شماستم. امور فنی را هم سید قادر جلالوف پیش میبرد. مهمانان عزیز، خوش آمدین به برنامه امروز فکر نو با جوانان. بانو زهرا محمدی، نخست با شما آغاز میکنم. تهدید اعتیاد در افغانستان به مواد مخدر تا کدام حد جدی است؟
پس قدم نخواست سلام با شما تقدیم میکنم آقای نیمی، همچنان با مهمانان عزیز. تهدید مواد مخدر در افغانستان فعلا در حال حاضر بسیار جدی در، چون که فعلا از 80% مواد مخدر تمام جهان افغانستان تمویل میکنه. و اگر ما مقایسه کنیم و از به این نتیجه می رسیم که اعتیاد جوانان به مواد مخدر و تهدید مواد مخدر در یک کشور تا حد نهایی بسیار جدی به نظر می رسه و باید در این باره کارهای صورت بگیره.
تشکر. حتما در جریان برنامه از شما و سایر مهمانان ما میشنویم که چه راهکارها میتوانند مثبت واقع شوه و کدام کارشیوه ها را مردم باید در نظر بگیرن. مکلفیت های مردمی چیست؟ از حکومت چی هست؟ در حال حاضر چی کارهای باید به اجرا گذاشته شوه؟ آقای بهروز، شما را هم خوش آمدید میگیم به برنامه. در افغانستان تحت حاکمیت طالبان چقدر مواد مخدر جوانان را فکر میکنین تهدید میکنن؟
سلام و عرض ادب دارم خدمت شنونده های رادیو آزادی و همچنان مهمانان حاضر در این بحث. در رابطه با سوال شما باید این گونه جواب داد که با در نظر داشت شرایط فعلی و همچنان با در نظر داشت فقر گسترده و بیکاری، فکر میکنم مواد مخدر یکی از تهدیدهای بزرگی است که جوانای ما را همه روزه همانند یک اژدهای میبلعه و خانواده های زیادی را بی سرنوشت ساخته و همچنان مادرها را داغدار میسازه. و فکر میکنم در صورتی که ما به صورت کلی، تا زمانی که به صورت کلی فقر مهار نشه، مهار کردن اعتیاد به صورت خاصش بسیار مشکل و شاید هم زیاد مناسب راهکار مناسب ما نتانیم بدون در نظر داشت کنترل فقر به خاطر اعتیاد راهکاری داشته باشیم.
تشکر. بانو زهرا محمدی، علت را شما در چی میبینین که چرا جوانان به مواد مخدر رو میآورند؟
به نظر ما علت اصلی ازی که جوانان با مواد مخدر رو میارن فقر و بیکاری میباشد، چون در هر جامعه که فقر باشه و در هر جامعه که بیکاری باشه جوانان شان کسب و کار نداشته باشن، اینا مجبور میشن که رای را انتخاب کنن که بتانن از طریق از را حداقل بر چند لحظه یا بر چند مدتی از خود بیخود شوند، چون این مشکلاتی که وجود داره ای را فراموش کنن. و برای از اینا بجرد از این رای مواد نشاور که هر چیزی میتونه باشه، اینا میرن ای را انتخاب میکنن و به این فکر که شاید بتانن در چند لحظه خود از این مشکلات، از این فقر و از این بیچاری دور بسازن، میرن رای مواد مخدر رو آوردن به مواد مخدر انتخاب میکنن. و دلیل اصلی و عمده ای که جوانان به احتیاط رو میارن، امی فقر رو بکریان، چنان یکی از دلایل اصلی دیگه از این امنی می باشه.
تشکر میکنم. آقای بهروز، شما هم ریشه اصلی اعتیاد را مواد مخدر فکر میکنین، البته مواد مخدر فقر فکر میکنین ریشه اصلی را، به خاطر ازی که شما هم اشاره داشتین، بانو محمدی هم گفتن. اما اگر اینجا بیایم روی ازی که در مجموع مواد مخدر مجانی نیست، بر از او هم باید پول بپردازند، در شرایطی که فقر حاکم باشه چگونه پرداخت میکنن پول از این منابعشان چی میتونه باشه، و آیا اعتیاد به طرف جرائم هم جوانا را میکشونه؟
خب ارتباط به سوال شما باید عرض کنم که اساسا دلیل اعتیاد تنها فقر نیست، مسئله فرهنگی بیشتر میتونه مؤثر باشه، هرچند دکتر صاحب ایمال کافی حضور دارن و در مورد مسائل روانیش بحث میکنن، اما ما فکر میکنم که فرهنگ های اشتباهی که از در جوامع و همچنان ضعف فرهنگی که از سبب رفتن به طرف اعتیاد میشه. تنها فقر نه، بلکه ثروت هم طرف سبب ازی میشه که افراد برن به طرف اعتیاد. و اساساً اعتیاد یا مو استفاده از مواد مخدر یک حالت خوشایند کوتاه مدتی را نصیب افراد می سازه که هم در حالتی که در اوج ثروت هستند می خواهند به مو حالت اوج خوشی برسند، و هم در حالت فقر به خاطر از یک از مو مشکلات بتانند خود لحظه یا هم بر ساعت دور نگه دارند، یا میرن به افراد میره و به مواد مخدر پناه میبره. یعنی تنها فقرم دلیلش بوده نمیتونه، ثروت هم میتونه باشه، اما در مجموع مشکلات فرهنگی سبب اعتیاد میشه. من یک مثال از یکی از دوستا اگر روایت کنم، البته
بله.
یکی از دوستا چشمدید شده گفته بود و من حال امون چشمدیدی از دوست روایت کنم. او گفت که من یکی از ولایت نزدیک شهر کابل بودم و در اینجا در یک مهمانی بود، البته در این مهمانی از افراد خود قریه هم بوده و اینا هم از طرف شهر رفته بودن اونجا مهمانی. خب بعد از یک وقتی که محفل، بعد از اینکه نان ما خوردیم، خب آوردن قیلون و بالای از قیلون چرس گذاشتن و خواستن که در قیلون چرس بزنن. وقتی که اینا چرس گذاشتن، یک بچه 14 ساله، 12 الی 14 ساله که پدرش هم اونجا حضور داشت، گفت بسیار با اصرار از پدرش خواهش میکنه که بر ما هم یک دود بده، بر ما هم یک دود بده، مثل از این که یک فرد بخواد دریوری کنه، یک طفل خردسالش بگه بر ما هم اجازه بده که ما هم دریوری کنم، به امید یک چیز ساده.
بله.
بالاخره این فرد اجازه میده به پسرش که برای از مواد مخدر استفاده کنه و اردوش هم دیگه خود مست میکنن و بالاخره امون شب به پایان میرسه. و مثل از این ما ده ها روایت دیگر داریم که خانم هایی که معمولا کار میکنن به خاطر از اینکه امو طفلشان آرام باشه، با او از تریاک و یا هم چرس، فکر کنم تریاک بیشتر برشان میتونه، هم افرادی را که ما داریم اینا گذرگری میکنن، طفلایی که بخاطر آرام باشه همراهشان بشینن در کنار سرک، با اونا مواد مخدر برشان میتونه که استفاده کنن. یعنی بیشتر مسائل فرهنگی هم دخیل است، تنها فقر ما نمیتونیم دلیلش بگویم، باید از در صورت اگر قرار و ای است که راه حلی داشته باشیم، باید از در فرهنگ ها ما بتانیم تغییرات بیاریم و گفتمانی به خاطر تغییر فرهنگ در این مورد داشته باشیم. و در مورد ارتباط بس مواد مخدر با جمعون، باید عرض کنم که دقیقا به مون میزانی که ما میریم به طرف اعتیاد، به مون میزان و بالاتر از او افراد میرن به طرف جرایم، چون هر قدری که اینا غرق میشن در اعتیاد، دیگه زمینه های کاری و توانایی کاری از اینا سلب میشه. افرادی که اعتیاد دارن دیگه توانایی کار را ندارن، دیگه به خاطر از همون مجبور هستن اونا به خاطر از اینکه را پیدا کنن، قسمی که شما هم قبلا اشاره داشتین.
بله.
که مواد مخدر هم رایگان نیست، باید در مقابل از پول پرداخت کرد به خاطر گرفتنش، دیگه در اون حالت از هر حالتی از هر دیگری استفاده میکنن به خاطر از اینکه مواد مخدر را به دست بیارن.
تشکر آقای بهروز، به شما برمیگردیم و شنونده های عزیز تا لحظات بعد دکتر ایمل صافی متخصص بیماری های روانی را هم با خود خواهیم داشت. البته در جریان هستین که حالا وقت کاری هست در افغانستان و دکتر صافی هم دعوت ما را پذیرفتن، اما گفتن که چند دقیقه بعدتر خواهند آمد در برنامه. بانو زهرا محمدی، عوامل مواد مخدر را رویش بحث کردیم و ای که نگرانی ها از احتمال بلند رفتن میزان جرایم هم وجود داره. بدون شک فشارهای روانی هم در نتیجه بیکاری و نبود اشتغال افزایش پیدا میکنه. فکر میکنین چقدر تأثیر گذاشته بیکاری و نبود کسب و کار بر روان جوانان و اونا را به اعتیاد کشانده؟
تاثیر بیکاری بر جوانان، بر روحی جوانان خیلی زیاد بوده. وقتی که یک جوان ما تحصیل کرده میشه و یک جوان ما درس میخونه، در یک بخش در سطح ماستری و دکترا میرسه، ولی در او جامعه نمیتونه خدمت کنه. بر شخص کار داده نمیشه، بر شخص تحصیل داده نمیشه. او در هر بخشی که برای هر دفتری که برای سیوی از او رد میشه و ای باعث از این میشه که او پیش خودم و از لحاظ روحی برش بسیار ضربه وارد شوه و ای وقتی که ضربات روحی یکی بالای دیگه برای از زیاد میشه و افزایش پیدا میکنه، ای مجبور به این میشه که به می مواد مخدر یا به مثل مواد مخدر به چیزهای دیگه رو بیارن و تاثیر بیکاری برای جوانان ما بی نهایت زیاد است. و در حال حاضر که تعداد زیادی از جوانان تحصیل کردیم و بیکار هستند و در خانه هستند، متاسفانه فعلا جوانان ما از لحاظ روحی حالت خوبی ندارن و این حالت روحی باعث از این میشه که جوانان ما با مواد مخدر رو بیارن و یا هم با کارهای مثل این مواد مخدر چی از لحاظ اخلاقی باشه و یا هم از چیز دیگه.
تشکر، سلامت باشین. آقای بهروز، شما چی فکر میکنین که بیشتر معتادان مواد مخدر در جامعه در افغانستان کدام طبقه هستن؟ کسایی که تحصیل کردن یا افراد هستن که به نحو بیسواد هستن؟ چون ما تصاویر و ویدیوها و گزارش های متعدد در این مورد نشر کردیم، مثلا مناطق از کابل مشخص بوده در سالیان متمادی که در اونجا معتادان به صورت گسترده حضور داشتند، از هنرمندان و نویسنده ها و نمیدانم اینها گرفته تا افراد بیکار تا کسایی که بیسواد هستند. اما در حال حاضر فکر میکنین بیشترین تعداد کیها هستند از معتادان به مواد مخدر در کشور؟
خب به صورت عموم اگر بخوایم صحبت داشته باشیم، به صورت عموم افراد معتاد هستند که اونا بیسواد هستند و به لحاظ مالی هم خانواده هایشان در پایین ترین سطح امو استعداد مالی قرار دارند و هرچند ما داشتیم نویسنده هایی را هم و همچنان افرادی را که هنرمند بودین و یا هم به هر دلیل دیگه افراد مشهور بودین که اونا آمدین به اعتیاد روی آوردین، اما اونا اندک هستن. اونقدر چشمگیر نیست که ما کلن افراد تحصیل کرده و باسواد را داشته باشیم در صف معتادین، اما به صورت عموم افرادی که درگیر اعتیاد میشن افراد بیسواد هستند و افراد بیسواد قسمی که خانم زهرا هم بیشتر اشاره کرد که افراد باسواد اونا گفتن که رد میشن در جای. خوب افراد باسواد هم خوب رد میشن، فعلا مشکلات بیکاری گسترده از افغانستان، اما افراد بیسواد، افرادی که مهارت کم دارن، البته به لحاظ فنی مهارت زیادی ندارن و هم به لحاظ فرهنگی در خانواده هایی بودن که اونا درگیر مواد مخدر بودن، اینا بیشتر آسیب پذیر هستن از این ناحیه که اینها زودتر درگیر اعتیاد میشن. و همچنان یک موضوع دیگه که بسیار زیاد افراد از اون طریق درگیر اعتیاد شدن، این مهاجرت های غیر قانونی که به کشورهای همسایه و یا هم دور و نزدیک داشتن و مسافرت و دوری از فامیل و همچنان سن کمی که این افراد داشتن در زمان مسافرت، این هم سبب ازی شده که درگیر اعتیاد شوند.
تشکر. بانو زهرا محمدی، شما چی فکر میکنین که بیشتر در کدام سنین، در کدام عمر جوانان زیادتر اضافه‌تر معتاد میشن؟ چیزی که آقای بهروز قبلا اشاره کردن، در البته روایت یکی از دوستانشان را که پسر گویا 14 ساله‌ای را در یکی از محافل با پدرش بوده و اینا چرس و مواد مخدر رو اینا استفاده کردن. اما در کل در کدام عمرها شما یک جوان هستین، در افغانستان فعال بودین، چقدر فکر میکنین که در سینین نوجوانی یا جوانی مردم در افغانستان به اعتیاد رو میآورند؟ در کدام سینین؟ البته
به نظر ما جوانان ما در سینینه که بین اصلا اعتیاد به مواد مخدر سن سالی نداره. به گفته مهمان عزیز ما، در هر خانواده ای که یک یا دو نفر از اون معتاد به مواد مخدر باشه، ای باید چیزی میشه که از امو اطفال خردسالشان گرفته تا پسی که بزرگ سن هستن به مواد مخدر رو بیارن یا عادت کنن رفته رفته با بوی از او که، ای باید چیزی میشه که رفته رفته اینا خودشان علاقه من بیشون. و اعتیاد به مواد مخدر بین در سنین نوجوانی که ما میبینیم، در سنین نوجوانی بیشتر به مواد مخدر اینا رو میارن. شاید بین ما اگر بگوییم از سن 12 شروع بشه و تا سن 25 و 26 سالگی، این سنایی است که جوانان ما، همین جوانان و نوجوانان ما کمی خونگرمتر می باشند، مشکلات زندگی را تحمل کرده نمی کنند و این باعث از این میشه که اینا به مواد مخدر رو بیارن. ولی ما داستانایی را داریم که حتی و کسایی را داریم که حتی اطفال خورتن از اینا که شاید در سن 4 سالگی و 5 و 6 باشه، که در مناطق شمالی افغانستان و در مناطق غربی افغانستان بسیار نمونه از این مشاهده میشه که وجود داره و همچنان در سنای 12, 13, 18, 25, 35، یعنی سن محدودی را ما نمیتونیم یک سن معینی را برش بگوییم. در هر سن یک فرد میتونه که با مواد مخدر رو بیاره و با مواد مخدر معتاد شوه.
تشکر مهمانان عزیز، بانو زهرا محمدی و آقای محمد بیروز، به شما برمیگردیم. و حالا تماس ما با دکتر ایمل صافی، متخصص بیماری های روانی هم برقرار شده. دکتر صاحب، خوش آمدین به برنامه ما. فکر میکنین از لحاظ روانی جوانان در افغانستان در کدام حد تحت مجبوریت و فشار قرار میگیرند که به مواد مخدر رو میآورند؟
بله، سلام علیکم. سلام خدا و تمام بیندگاه محترم را شنونده های محترم رادیو آزادی و همچنان مهمانان گرامی تقدیم می کنم.
سلام
علیکم. سلام شما را جواب برای کنم که افغانستان و در کل جهان اعتیاد تاریک شده و به اساس عوامل از او، عوامل روانی و اجتماعی نزد جوانان، بالخصوص عوامل اجتماعی که مثلا فقر و بیکاری و بیروزگاری، تمام این چیزا دست با دست هم داده و کسایی که از لحاظ بیولوژیکی هم مساعد باشن و در ضمن مسائل اجتماعی و بیکاری و فقر و جهل، یعنی مثلث سی گونه برش میگه که فقر است و جهل است و همچنان چی است از لحاظ بیکاری، مسائل است و مسائل اجتماعی دست بده سه هم داده، باعث ازی میشه که جوانا متاسفانه رو به اعتیاد بیاوره و به انواع مختلف مواد مخدر آغشته شوه. دیگه عوامل زیاد است. به صورت قطع اینمی مسائلی که ما ارائه کردم زیادتر سبب وجود آمدن اعتیاد نزد جوانا میشه.
تشکر دکتر صاحب، برمیگردم به شما هم. آقای بهروز، فکر میکنین در حال حاضر، یعنی بیشتر در افغانستان جوانان یا معتادان از کدام نوع مواد مخدر استفاده میکنن؟ چرس، ایروین، امپول های تزریقی یا هم ادویه های مخدر که در چند سال اخیر در افغانستان بیشتر شده استفادهش؟
تشکر آقای نعیمی. مواد مخدر، باید عرض کنم که مواد مخدر در ساحات مختلف به گونه های مختلف عمومیت داره. مثلا در روستاها ما بیشتر چرس را داریم، روستاها قابل دسترسترین مواد مخدر چرس است، بیشترین استفاده را افراد میکنه و همچنان ارزان هم است و قابل دسترس است، میتونن به او دسترسی پیدا کنن. اما هر قدر که ما میایم به طرف شهرها، باز در طرف شهرها دیگه تنوع بیشتر داریم در قسمت مواد مخدر. در شهرها ما میتونیم از آمپول ها گرفته تا تابلیتکا و هیروین و پودر رو همه چیزش را پیدا کنیم. البته در روستاها هم اکثریت از این انواع پیدا میشه، اما عمومیت بیشتر در روستاها چرس را داره و در شهر کابل تا جایی که خودم آگاهی دارم پودر، تابلیتکا و هیروین و تریاک بیشتر عمومیت داره.
تشکر میکنم. بانو زهرا محمدی، فکر میکنین از انگامی که طالبان باز در افغانستان به قدرت رسیدن در شمار معتادان افزایش به میان آمده؟
بعد از این که حکومت امارت اسلامی روی کار آمد، ما گفته میدانیم که تعداد اتحاد جوانان با مواد مخدر از قبل کرده افزایش پیدا کرد، چون وقتی که در یک کشوری که مواد مخدر کشت شوه و خرید و فروشش به صورت بسیار آزاد باشه، معلوم دار است جوانان از اون وقتی که مواد با آسانی در دسترس قرار بگیره هر جوانی میتونه از اون استفاده کنه. پس بعد از این که حکومت امارت اسلامی روی کار آمد، حکومت اسلامی این حکومت به دست گرفت، باعث ایزی شد که جوانان ما بیشتر بیشتر به مواد مخدر رو بیارن و بعد از روی کار آمدن این حکومت در بسیاری از آمارهایی که نشان میتد حتی 80% امی مواد مخدر جهان، حتی حدود 85% از تولیدات جهانی را از تریاک شد افغانستان داشته، که این باعث ازی میشه که تعداد نمی معتادین ما با مواد مخدر زیاد شود، چون تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان به گونه بسیار عادی صورت میگیره.
تشکر. دکتر صافی، شما چی فکر میکنین به عنوان یک متخصص روانی که چقدر افزایش در حکومت طالبان به میان آمده میان کسانی که به مواد مخدر معتاد شدن یا معتاد بودن نسبت به گذشته در مقایسه با سالهای اخیر چقدر افزایش حالا به میان آمده؟
بله، اگر به حساب چی در این مورد تحقیقات یا ریسرچ مزام بعد از این صورت نگرسته، تقریبا در سال 2015 و 16 با اساس ارائه WHO هم تحقیقات که کرده بودن تقریبا 3.5 میلیون نفر در سطح تمام مملکت مرتاد بودن به انواع مختلف های مواد مخدر. اما بعد از این طور یک تحقیق و یک ریسرچ به صورت قطع صورت نگرسته، بالخصوص بعد از با قدرت رسیدن حکومت طالبان امارت اسلامی. اما به نظر ما اگر عادلانه آدم صحبت کنه، مثلا ما بسیار انتقادات بالای امارت اسلامی میکنیم، اما یک گپ است که وقتی که مواد مخدر یا بند کردن و ترافیک و فروشش تقریبا بسیار به نقطه پایین چی شده، پایین آمده دیگه، زیادتر متادین به نظر نمیرسه. به نظر ما اگر به اسباب عوامل و اسباب فکر کنیم که مثلا صحیح است که فقر است، بیکاری است، مهاجرت است، مثلا اشتغال نیست، عواملی که سبب وجود آوردن احتیاط میشه یا زمینه را برای احتیاط مساعد میکنه، سبب عوامل درست است، اما سبب ایدی که ترافیک و قاچاق شد در محدود شده، مثلا نمیتونه هر کس بسیار با آسانی و با سادگی که مثلا قبلا نفرایی که مواد مخدر میپختن، مافیا داشتن، گروپ داشتن، مثلا در اوضاع امنیتی از او دفاع صورت میپذیرفت، مثلا دستگیر نمیشدن، به پنجه قانون سپردن نمیشد، در هر جای به شکل آزادانه فروخته میشد، او به پاش اندازه بسیار زیاد کنترل شده. و ببینیم که مثلا یا کشت و زرع را من نکده، ببینیم که در فصلهای آینده که آیا این کشت و زرع به ثمر میرسه جایی که کاشته شده و یا این که به صفر تقلیل میابه. از لحاظ از این اگر فکر کنیم، به نظر ما متعدین مواد مخدر نسبتاً از سابقه کمتر شده، با شکل آزادانه زیاد نمی باشه.
تشکر. آقای بیروز، شما چی فکر میکنین که چقدر جوانا و مردم تولید کننده های کوکنار و مواد مخدر تهدید طالبان را یا هشداری که داده بودن او را جدی گرفتن و یعنی از کشت کوکنار جلوگیری کردن، از تولید مواد مخدر، از قاچاقش و همچنان خرید و فروش در بازارهای آزاد؟
خب آقای دینی، شخص خود من خود مناطقی که بیشتر مواد مخدر کش میشه، من رفت آمد ندارم و زود جریان نیستم عملا که تا چی اندازه کاهش یافته و یا هم یکی کاهش یافته یا نیافته. اما در موردش حدثی که زده میتونم این است که فکر نمیکنم که منع کردن قانونی مواد مخدر سبب این شوه که دهاقین کشت نکنن، چون بیشترین مناطقی را که قبلا هم کشت میکردن مناطقی بود که ناامن بودن و فعلا که امن هم هستن اون مناطق تحت کنترل افرادی است که اونا کنترل اون منطقه را به عهده دارن و همچنان در اون مناطق کنترل عام و تام دارن و فکر نکنم کسی حاضر به این شوه که نان خود را نصف کنه و یا هم نان خود را از بین بره، چون یکی از تجارت های پر عاید است و حدث میزنم که زیاد تاثیر نکرده باشه. اما خود ما هنوز در اون مناطق نرفتیم و نمیفهم که عملا اینجا کشت جریان داره و یا همی که قطع شده.
بله، خب یعنی که شما گفتین مردم به نحوی جدی نگرفتن این تهدید را و دهقانان به کشت کوکنار شاید ادامه بدن به خاطر از اینکه یکی از منابع بزرگ عایداتی است. تشکر آقای بیروز، سلامت باشین. بانو زهرا محمدی، حالا اگر بیم به عنوان یک دختر جوان، شما چی فکر میکنین که میزان زنان و دختران معتاد به مواد مخدر در افغانستان در کدام حد است؟ یعنی در حد نگران کننده یا ای که تعداد و شمارشان خیلی اندک است؟
بر اساس آماری که چند وقت قبل وزارت صحت عامه افغانستان انتشار داد که 2.5 میلیون نفر به مواد مخدر معتاد هستند که نزدیک به 850 هزار نفر از این زنا می باشه، یعنی 40% از معتادین زنا می باشه، که این امی فیصدی 40% بسیار فیصدی بالاست و بر ما گران کننده است که باید در این راستاکارای از طرف هم از طرف وزارت صحت عامه و هم از طرف وزارت مبارزه با مواد مخدر صورت بگیره تا این آمار روز به روز باید پایین بیاید.
تشکر. بله، اما چیزی که شاهد بودیم در حدود 20 و چند سال گذشته هم تلاش‌های برای مبارزه با مواد مخدر در افغانستان صورت گرفت، اما ظاهرا نتیجه نداد که بالاخره شمار معتادان هم افزایش یافته و در نهایت تولید مواد مخدر از افغانستان هم بیشتر از گذشته شده. تشکر بانو محمدی. دکتر صاحب صافی، از جمله همه مواد مخدر خطرناکترینش و ایتور بگوییم که مرگبارترینش کدام ها هستن و ای که ادویه های مخدر چقدر آسیب به سلامتی میرسانه و دماغ را تخریب میکنه؟
تماماً خطرناکتر است وقتی که ماده مخدر نامش مانده شد و اعتیاد به وجود آورد و چی مشکلات روانی و چی مشکلات جسمی را سبب میشه. خب به نظر ما خود مشتقات تریاک و چی به لحاظ طبیعی ساخته میشه و چی از نظر کیمیایی، یعنی مشتقات اوپیدا که است، تقریبا خطرناکتر است. اعتیاد جسمی و روانی شدیدتر را به وجود میاره. اما یک ماده بسیار خطرناک که به نام شیشه در بازار عام شهرت داره که متامفتامین و مواد معصره از او است، تقریبا خطرناکتر است به خاطر از اینکه باعث به وجود آمدن سکته های قلبی، فشار بلند و تخریب اویه شده میتونه و بالاخره باعث به وجود آمدن سکته مغزی شده میتونه که بسیار خطرناکتر است از لحاظ جسمی. اما از لحاظ اعتیاد جدی روانی و جسمی را که به وجود میاره، همین مشتقات اوپیوید است که متاسفانه همین تریاک و هیروین در جمله از شامل است و ادویه هایی که به صورت مسئولی انسان در لابراتوار ساخته میشه و مواد معاصر از مورفین است که همین مشابه همین ماده دو پیدا که است، یعنی مورفین است که بسیار اعتیاد آور است و اعتیاد هم روانی و جسمی بسیار جدی را به وجود میاره که هم مشکلات روانی را بسیار سبب میشه و هم مشکلات جسمی را. و همچنان هر ماده نظر به مو استفادهش و نظر به اشخاص که حالت دیگه اشخاص که از استفاده میکنن خطراتش متفاوت تر و شدید تر از اندگر شده میتونن.
بله دکتر صاحب، حالا از شیشه که شما یادآور شدین، در ترکیب شیشه چی هست؟ یعنی ایروین هست با سایر مشتقات کیمیایی، از چی میسازن شیشه را؟
بله شیشه خاصا یک کیمیکال است، یک ماده کیمیایی است که دو یک ماده به نام متامفتامین است. متامفتامین برین استیمولنت است، به این معنا که منبهات یا تنبهات مغزی است. او باعث از این میشه که در داخل مغز سیروتونین و دوپامین عصبی نرمالش بلند بره و باعث به وجود آمدن حالت خوشی و پوریا و حتی جنون یا دیوانگی شوه. اینمی مواد است و یک تعداد کیمیکال را به خاطر از اینکه به شکل کریستال را تبدیل کنه به او امراض ساخته، یک جا ساخته که خودش هم به صحت مضر است، ترکیبات کیمیایی است و او را با این شریک ساختن. دیگه همون ماده مصرش خطرناکتر شینانی میتامفتامین است که باعث نشه و باعث تخریب سیستم جسمی و عصبی شده میتونه.
بله تشکر. و خب آقای بهروز، حالا باز هم بیایم روی ازی که در اجتماع چی میگذره. فکر میکنین در حال حاضر بدیل برای کشت کوکنار و تولید مخدر در افغانستان چی بوده میتونه؟ اگر از زعفران مثلا در گذشته گفته میشد، شاید پروژه خیلی موفق هم نبود، زیرا یک فصل خیلی کوتاه داره، چند هفته در یک سال. آیا افغانستان با فقر فعلی خود توانست تا بدیل را برای کوکنار دریابه؟
خب ما فکر میکنیم که فعلا ما هیچ بدیلی نداریم در مقابل کوکنار، خصوصا در مناطقی که ناامن هستن و همچنان فرهنگ کشت کوکنار در اونجا به هر حالش در اوج خود است و فکر نمیکنم به این زودی افراد حاضر شوند که بازار کوکنار را خالی از محصولات خودشان بسازند. و به لحاظ به حیث یک شاگرد اقتصاد، از یک اقتصاد خواندیم و بازارها را مطالعه میکنیم، تنها کشت بدیل هم نمیتونه راه حل باشه تا زمانی که ما به صورت کل نتونیم اقتصاد کشور را رونق بدیم، تا زمانی که اقتصاد کشور رونق پیدا نکنه و افراد به صورت عموم از فقر خلاص نشن و اینا امو ضررهای اجتماعی کوکنار را عملا درک نکنن و عملا این فرهنگ نهادینه نشه که امی مفادی را که یک فرد میای از کوکنار به جیب میزنه، این در حقیقت مرگ خدا بستگانش را رقم میزنه. تا زمانی که اینی فرهنگ نهادینه نشه و وجدانها بیدار نشه، من فکر نمیکنم که تنها با کشت زعفران و یا هم هر نوع کشت دیگه که شاید به لحاظ مالی هم سطح کوکنار هم باشه ما بتانیم موفق شویم جات در این مورد، چون تنها مسئله پولی هم به لحاظ دهاقین نیست که دهاقین بیان به خاطر پولی کار انجام بدن. حتی اگر دهاقین نخواهند این کار انجام بدن، شاید مجبورشان بسازن که بیان اونا کشت کوکنار را بکنن، چون در این قدر سالهایی که در افغانستان جنگ بوده یک تجارتی در اینجا آغاز شده که شاید یک طرف از او به کشورهای اروپایی برسه و به این دلیل من فکر نکنم اون شبکه های مافیایی اجازه بدن که عملا در این شرایط فعلی کشت بدیل رونق پیدا کنه و یا هم افرادی که علاقه مند باشه وارا بگذارن که اونا کشت بدیل خود انجام بتن. بنام در شرایط فعلی فکر میکنم ناچاری دیگه که دهاقین کشت کوکنار باید از انجام بتن تا اینمی بازار مافیایی که در میقدر وقتا تا اینجا پیش آمده اینمی ادامه پیدا کنه و کدام راه بدیل ما در شرایط فعلی بدون اینکه اقتصاد به صورت کل رشد کنه، راه بدیل خاص در این زمینه من نمیبینم.
تشکر. و بانو زهرا محمدی، آیا شما فکر میکنین بدیل وجود داره برای کشت کوکنار در افغانستان و آیا جامعه افغانستان آماده هست که کشت بدیل را بپذیره؟
در شرایط فعلی ما فکر نکنم که کدام بدیلی وجود داشته باشه، چون که از یک طرف فقر و ناچاری بیداد میزنه و از یک طرف بیکاری بر مردم و مردم مجبور به این میشن که با کشت ازی یک لقمنانی به دست بیارن و اینا مجبور به کشت ازی زن. در صورتی که بدیلی بر از اینا پیشنهاد شوه و اینا بتانن از طریق از او رار معیشت کنن و کمکای مثل بر از اینا پیشنهاد شوه، این میتانه که یک بدیلی باشه و یک کاری باشه که با می کشت مواد مخدر مبارزه صورت گیره، که این تنها از طریق حکومت و از طریق کمک جامعه جهانی امکان پذیر است.
خب ما بانو محمدی شاهد بودیم در 20 سال گذشته، بیشتر از او حتی، که جامعه جهانی با سرازیر کردن کمک های 100 میلیون دلاری و حکومت افغانستان، حکومت گذشته البته، نتونستن جلو کشت کوکنار، تولید مواد مخدر و قاچاقش را بگیرن. حالا حکومت طالبا این توانایی را در خود میبینه یا مردم این توانایی را در وجود حکومت طالبان میبینن که بتانه از چنین پدیده جلوگیری بکنه؟
در حکومت قبلی درست از دقیق فرمودید که کمکای وجود داشت به خاطر از اینکه باید با مواد مخدر مبارزه صورت گیره، ولی ما نمیتونیم که مردم هم مقصر بدانیم، چون مقصر اصلی اگر با مواد مخدر مبارزه صورت نگرفتن مقصر اصلی دولت میباشن، چون وقتی که یک حکومت کارا باشه و در زمینی از اینکه در بخش مبارزه با مواد مخدر افرادی را گمارند که واقعا مسئولیت کنند، باید میشه که این مبارزه به خوبی با پایان برسه و با مواد مخدر و کشت مواد مخدر در سدیش پایین بیارن. و در حکومت فعلی قسمی که آقای مجاهد هم اشاره کرد که اینا فعلا به کمک و حمایت جامعه جهانی نیاز دارن تا با این کشت مواد مخدر مبارزه کنن و اینا خواست و کمک کردن، و ما در آینده خواهد دیدیم که حکومت چقدر میتونه که با کشت مواد مخدر مبارزه کنه و تا کجا میتونه که مردم از کشت مواد مخدر در مدن بسازه، که تعلق به حکومتی داره که باید در این راستا واقعا کار کنن.
تشکر. دکتر صاحب صافی، به عنوان یک متخصص بیماری های روانی، چی توصیه دارین برای جوان ها که چگونه خود را از مواد مخدر دور نگاه کرده میتونن و چطور میتونن که به مواد مخدر نی بگوین؟
بله، اصلا خب باعث به وجود آمدن اعتیاد بسیار عوامل مطرح کردن از لحاظ روانی، اختلالات و امراض روانی که متاسفانه بسیار از جوانا و هم وطنان عزیز ما مصاب به هستند، سسای روانی، روحی و فشارهای که فعلا بالای جامعه و مردم موجود است. این عوامل به وجود آمدن اختلالات روانی شده میتونه مهاجرت هاست و مسائل مختلف است. در برخی موارد مثلا به صورت میلا مثلا جوان ها تشویق میشن، برده میشن توسط کسایی که در بخش مواد مخدر و شجورت مافیایی کار میکنن، تشویق میشن، ترغیب میشن و با مواد مخدر رو میارن. ایچی ما اطراس های کسی با مصاب بایک از اختلالات روانی باشه، باید در قسمت تداوی از اقدام صورت بپذیره و در خانواده کوشش شد. و بخاطر ازی که 75% کسایی که مصاب به مواد مخدر هستن، وقتی که ما ارزیابی میکنیم همزمان مصاب به یکی از اختلالات روانی، بالخصوص اختلالات خلقی از جمله افسردگی اساسی بسیار مصاب می باشن، اختلالات شخصیت و مختلف شکل اشکال مختلف استرابات، یعنی یک اختلال زمینوی نداشته باشه. اگر در خانواده ما مثلا یک جوانی که علاقه مندی نداشته، همیشه پرخاشگری میکرده، خواب درست نداشته، اشتیا نداشته، و اگر غلطای به علاقگی نزش پیدا میشه، باید به دکتر ببریم مراجعه کنیم و کمک بخواهیم و به او به تداویش اقدام صورت بپذیره و کتا که به مواد مخدر اخشته نشوه. و همچنان به جوانا توصیه مایی است که بعض دوستا و رفقایی که زیادتر از مواد مخدر استفاده میکنن و حتی اگر ماده مخدره یک چیز یادی هم باشه، ما باید که تزو به دور را نریم، یا مثلا به یک میله به تفریح میریم، باید تفریح سالم داشته باشیم، نه که از مواد مخدر استفاده کنیم. سپورت ورزش چیز بهترینی است و از جمله مهمترین عامل بازدارنده ورزش و سپورت است مثل جوانا. و همچنان یک موضوع بسیار مهم که شکر الحمدلله ما مسلمان هستیم، یک جامعه اسلامی است، عبادت کردن و طهارت وجود داشتن و عبادت این چیزی است که ما را از بسیاری مسائل وا می‌دارد. به خاطر اینکه وقتی یک کسی نشه باشه نماز و عبادت از او قبول نمی‌شه و به نماز باید نزدیک نشود، مثلا این توصیه‌ها بسیار زیاد شود و اینجا مسئولیت‌ها و مکلفت‌ها مختلف است. یکی مکلفت‌ها مربوط جوان‌ها خود جوان‌ها میشه، مکلفت‌ها مربوط فامیل میشه، مربوط از جامعه میشه، ملای امامای مساجد میشه و همچنان میدیا که درباره اضرار مواد مخدر و همچنان در مکاتب بسیار زیاد درباره اضرار از تبلیغ صورت بپذیره و معلومات به مردم ارائه شود که چی مشکلات را در آینده به وجود میاره و چی امراض را به وجود میاره. در این صورت ما میتونیم که به صورت جامعه و کلی کار کرده باشیم و همچنان طوری که مهمانای عزیز فرمودن تا که کشف زر ترافیک و قاچاق مواد مخدر ستاپ نشود و در این راستا کلگی به هم دیگر دست نده، اینی پدیده گفت شدنش به نظر ما بسیار در وقتهای نزدیک بسیار خیلی دور خواهد بود.
بله. تشکر دکتر صاحب. و آقای بهروز، در گذشته از موجودیت مافیای مواد مخدر در افغانستان سخن گفته می شد که برخی وقتها حتی می گفتند که شاید کسانی که در حریکی قدرت هستند و یا هم افراد بانفوذ، سلاح به دست، جنگ سالار، اینها در کاروبار مواد مخدر دخیل هستند. حالا فکر می کنین که در رأس خرید و فروش مواد مخدر کیها قرار دارند؟ یعنی تمام امی پدیده در افغانستان به دست کی هاست؟
خب من نتانم ابراز نظر واضح داشته باشم چون در شرایطی نیستیم که در این مورد ابراز نظر بکنیم، اما به صورت کل باید گفت که کار مواد مخدر کاری نیست که توسط افراد کوچک، افرادی که توانایی زیاده قدرت دولتی نداشته باشن صورت بگیره و در مجموع کار مواد مخدر به مو میزانی که درآمدش بلندتر است، به مو میزانی که یک اقتصاد بسیار سرشار و پر پول داره، به مو میزان گرایش افرادی که علاقمند به پول هستن، علاقمند به فساد هستن و خصوصا اینی که در اریکه های بلند دولتی هستن، گرایش از ما بیشتر از به طرف اینمی پول سرشاری که اینمی کشور روان است و خصوصا فقر سبب ازی میشه. فقر و همچنان امو سیاست مافیایی که همیشه در افغانستان بوده که اونمو افرادی که پول داشتین توانستین مردم را بخرن و یا هم مردم را نان بتن و در پول مصرف کنن در سیاست، اونمو افراد همیشه جایگاه خود داشتین. دیگر هر حکومتی هم که بیاید چون قرار بینیمی است که باید از بخاطر بودن در حکومت باید از پول مصرف کنی، باید از دیگرها را نان بیتی، باید از بادیگارد داشته باشی، موتر داشته باشی. بینیمی دلیل افرادی که بیشتر علاقمند اینمی سبک زندگی هستند بیشتر جذب ازی میشن که برن و در تجارت مواد مخدر سهم بگیرن، همانند حکومت قبلی که بیشترین افراد قدرتمند را ما در بخش مواد مخدر داشتیم که اونا خرید و فروش میکردن و از این طریق در سیاست به خود جای پیدا میکردن.
تشکر میکنم. خب بانو زهرا محمدی، شما از میان اجتماع هستین، در میان جوانان حضور دارین، چقدر جوانان از ضررها و آسیبهای مواد مخدر آگاهی دارن؟ تا کدام حد این پدیده را مرگبار و زیانبار فکر میکنند؟
بله، جوانان ما درباره ضرر مواد مخدر فکر نکنیم که قدر معلومات کافی و درست داشته باشند و امی و نداشتن معلومات باعث از این میشه که اینا به مواد مخدر رو بیارن که وظیفه تحته که از افراد جامعه است خبر رسانی کنن از اضرار مواد مخدر و بیشتر از جوانان ما از امی ای که بعد از استفاده از این چی عواقب و چی آینده را در پیش دارن آگاه نیستن که رای حل از این فقط این که باید از طریق خانواده اینا آگاه شوند، برشان از طریق خانواده ایشان گفته شود از رار مواد مخدر ضررهای ازی، از طریق حکومت، از طریق هر فرد جامعه که در یک جامعه زندگی میکنند باید مسئول بدانند و از رار مواد مخدر چی از طریق رسانه، چی از طریق گفتن، چی از طریق شنیدن باید جوانان ما را آگاه بسازند.
تشکر میکنم. دکتر صاحب صافی، بیماری های روانی را شما یادآور شدین. استراب تا کدام حد باعث اعتیاد شده میتونه یا بیماری های روانی یا مشکلات افسردگی چقدر جوان ها را به طرف اعتیاد میکشانه؟
بله، متاسفانه امی خود اختلالات روانی که از جمله اعتیاد همه که از اختلالات روانی شمرده میشه، به این امو فاکتورهای زمینه ساز و فاکتورهای یا شرایط مساعد کننده یک شام اختلالات روانی است که از دو جمله افسردگی اساسی و همچنان تنش یا استرس است. مثلا فشارهای روانی روحی است، کوشش میکنه که فشارهای در مقابل فشارهای روانی و روحی به شکل تیر خود بیاره یا به شکل در مقابل از مقابله کرده باشه و مقابله ناسالم که از مواد مخدر استفاده میکنن. و زیادتر جوانان که ما ارزیابی های خود نداشته باشیم، وقتی که ارزیابی میکنیم 80% 75 تا 80% قبلا هم گفتم که به یکی از اختلالات خلقی از جمله افسردگی اساسی زیادتر مصاب میباشن. و خود استرابات هم استراب چندین نوع اختلالات استرابی است که در جامعه ما متاسفانه چندین نوش بسیار شایع است که از جمله حملات پانیک است، از جمله ترس از اجتماع است. و این مسائلی که باعث فاکتورهای اجتماعی و استرسای خانوادگی و خشونت‌های خانوادگی وجود آمده، این میتونه سبب ازی بشه. و همچنان بیکاری و فقر که خود سبب اختلالات روانی شده میتونه، این یکی از بوجود آوردن افسردگی اساسی و همچنان استرابات میشه. جوانا به خاطر ازی که به صورت موقت خود ازینی استرس و ازینی فشارهای روانی و اختلالات روانی خود مبارا ساخته باشن، میرن با مواد مخدر رو می آورن. در زیادتر موارد وقتی که تداوی اختلالات مواد مخدر اعتیاد بسیار مشکل زام میشه، بخاطر ازی میشه که در فالی ازی اختلالات همزمان یا اختلالات روانی موجود می باشه که ما در افغانستان در قسمت تداوی صرف سر مرحله زهرکشی یا دیتاکسیفیکشن بسیار انزس یا فشار وارد میکنیم. یعنی زیادتر طرفدار زیستن که نفر بستر کنیم و بسته کنیم و مواد مخدر سرش نفتا قطع کنیم. و اختلال روانی که زمیموی است و سبب به وجود آمدن اعتیاد شده او را نادیده بگیریم، در نتیجه تداوی ما نتیجه خوب نخواهد داشت. به این خاطر به این منظور من بار بار یادآور شدم که اختلالات روانی در نزد کسانی که معتاد به مواد مخدر است تقریبا 75-80% اختلالات خلقی افسردگی اساسی و استرابات باعث به وجود آمدن اعتیاد نزد جوانان میشه.
تشکر دکتر صاحب. فقط چند دقیقه فرصت کوتاه داریم، 5 دقیقه. البته مهمانان عزیز برنامه را جمع‌بندی میکنیم. آقای بهروز، نخست با شما ای که آینده جوانان با ادامه وضعیت چگونه به باور شما به نظر میرسه؟ فشارهای فزاینده، نبود زمینه‌های کاری، فرار استعدادها، فضای قید در افغانستان، آیا مشکل را بزرگتر خواهد ساخت؟ جوانان آیا بیشتر با مواد مخدر رو خواهند آورد؟
خب متاسفانه بیشتر شرایط فعلی و همچنان مشکلاتی را که شما قبلا ذکر کردین، متاسفانه که سبب تشدید در تعداد معتادین خواهد شد و سبب از این خواهد شد که ما تعداد بیشتر معتادین در جامعه خود داشتیم و تنها به خانواده ها میتونیم این پیام را بدیم که نگذارن اولادشان احساس تنهایی کنن یا احساس افسردگی کنن. قسمی که بیشتر دکتر صاحبم صحبت کرد، بیشترین عواملش برمیگرده به خانواده. دیگه در صورتی که در خانواده کنترل شود، شاید بتانیم یک امیدی به آینده داشته باشیم که از تعداد معتادین در آینده کمتر شود. و الا شرایط عمومی به گونه‌ای است که ما را میبره به طرف اعتیاد بیشتر.
تشکر آقای بهروز و بانو زهرا محمدی، به عنوان یک جوان توصیه شما برای سایر همقطارانتان در افغانستان چیست که چگونه از احتیاط جلوگیری کنند و فشارها را با سایر وسیله ها کاهش بدن؟
بر توصیه ما بر تمام جوانهایی است که از اجزای مواد مخدر باید آگاه باشن، استفاده نکنن از مواد مخدر و بیشتر ما پیام حکومت است که اینا نه تنها با فروشندگان مواد مخدر باید مبارزه کنند، اینا با کسایی که این مواد مخدر را کشت میکنند با اونا همچنان باید مبارزه کنند، در مقابل از اینا اقدامات جدی را روی دست بگیرند، یک برنامه منظم به خاطر از این مبارزه با مواد مخدر داشته باشند، همچنان از طریق رسانه ها باید به مردم رسانی صورت گیره، از اجرار مواد مخدر مردم آگاه بسازند. بر تمام جوانای ما باید زمینه کار ایجاد کنند که تا هیچ جوان ما از دست بیکاری و یا از افسردگی و از استرس از هرچی نتانند به مواد مخدر رو بیارن، همچنان اینا باید امی مبارزه با مواد مخدر باید مردمی باشه و همه مردم ما، همه افرادی که در یک جامعه زندگی میکنن، تک تک از افراد باید احساس مسئولیت کنن و همه گیر از اضرار مواد مخدر بلخصوص جوانان ما را که قشر فعال جامعه به حساب میاین اینا را آگاه بسازن تا هیچ، تا ما با امید روز بسیم که هیچ جوانی در افغانستان معتاد نباشه و تحت اعتیاد در افغانستان پایین بیاید.
تشکر. و دکتر صاحب صافی، به عنوان پرسش اخیر از شما برنامه را به پایان میرسانیم که شما در مورد آینده جوانان و اعتیادشان به مواد مخدر نگرانی دارین؟ اگر بله، چی فکر میکنین که راه های حل کدام ها بوده میتونه؟
بله، نگرانی فوق العاده زیاد داریم. ما قبلا هم گفتیم تقریبا 3.5 میلیون 4 میلیون انسان ها از مواد مخدر استفاده میکنه، متاسفانه این ارقام روز به روز تضاعف میاد، زیادتر شده میره. دیگه در این صف اول مکلفیت ها طوری که دوستا هم فرمودن مکلفیت فردی است و فامیلی است، زیادتر باید فامیلا متوجه جوانای خود باشه، در قسمت یاری کنن، اگر اختلالات روانی و مشکلات و استرسای روحی دارن بهش در حلش همکاری کنه، و همچنان مکلفت ها اجتماع بسیار زیاد مهم است که ما در مناطق و در اجتماعات خود کوشش کنیم که کسایی که مواد مخدر به فروش میرسانه و فروشنده هایش است باید با مواقع به ارگان های امنیتی سپرده شود، و همچنان جوان ها را نگذاریم که با مردم های مشکوک که استفاده از مواد مخدر داره تماس داشته باشه، و از ضرر کشت و ترافیک مواد مخدر توسط حکومت و حکام به جلوگیری جدی صورت بپذیره. در غیر صورت متاسفانه این مشکل چند خواهد شد و جامعه ما را خواهد دارید.
تشکر میکنم مهمانان عزیز از اشتراکتان در برنامه امروز. دکتر ایمل صافی، متخصص بیماری های روانی، زهرا محمدی، فعال مدنی، و محمد بهروز، یکی از کارمندان و محصل فارغ التحصیل البته از رشته اقتصاد پوهنتون کابل. سپاسگزار شنونده های عزیز از همراهی هر یک شما هم در برنامه امروز فکر نو با جوانان، برنامه ها و نشرات رادیو آزادی تا ساعت 7 شام با وقت افغانستان ادامه خواهند داشت.
کم کمکی کاش باشد ببرو یک دمکی، چقدر با نمکی کاش باشد ببرو یک شبکی، ای دلم بیدرکی بوی گل در بدنش انتظارم بمانش، بوی گل در بدنش انتظارم بمانش، بیقرارم که بیای صدقی هر قدمش، چه بدانم ای کجایی لکی من وطنش، بیقرارم که بیای صدقی هر قدمش، چه بدانم ای کجایی لکی من وطنش. نشین شعله بازی میکند دل من راضی میکند گل بیارم دست دست گل بدامانش کنم مهربانم عاشقانه جانکم نامش کنم گل بیارم دست دست گل بدامانش کنم مهربانم دل برانه در دلم جایش کنم مهربانم دل برانه در دلم جایش کنم بوی گل در بدنش انتظارم بمانش بوی گل در بدنش انتظارم بمانش بیقرارم که بیای صدقه هر قدمش چه بدانم ای کجای دلکه من وطنش دلکه من وطنش بیقرارم که بیای صدقه هر قدمش چه بدانم ای کجای دلکه من وطنش دلکه من وطنش